بفرمید که جلسه پیشبانی مقدمه رو خدمت دوستان عرض کردم در مباحث عمومی تر درباره هرمنوتیک و همطور که عرض کردم این کاری که اینجا خدمتون دنبال میکنیم سعی میکنیم به متن خیلی نزدیک باشه و با متن حرکت کاری بشه و مباحث دیگه اگرم طرح میشه در حاشیه این خود متن حقیقت و روش، متن حقیقت و روش که دوستان علل قاعده در اختیار باید خودشون داشته باشند یا تهیهش کار مشکلی نیست، به زبان انگلیسی اثر این ترجمه واینزهایمر رو علل قاعده در اختیار داریم. من یه اشاره فقط راجع به ترجمه بکنم چون از من مکرر دوستان پرسیدن و منم به دلیل این اشتغال به این ترجمه دیگه یواشا شد کابوس ما ظرف در 12 سال گذشته. ترجمه انگلیسی ترجمه بدی نیست، اما ظرافت ها گاهی وقتا با همون روحیه انگلیسیه دیگه، انگلیسی ها روحیه شون خود پراگماتیک تره دیگه، انگلوساکسون اصلا حوزه زبانی بیشتر گرایش پراگماتیک داره، بیشتر دنبال اینه که یه جوری مطلب رو برسونیم، حالا اینکه ظرافت ها هم چقدر مراعات میشه یا نمیشه، یه جاهایی هستش که با متن آلمانی وقتی مقدار فاصله داره، ولی با این حال کتاب قابل استفاده است و دوستان در اختیار دارند و اگر هم ندارند حتی الکترونیکیش هم موجود هست میتونن از روی سایت هم بگیرند و میخوام خواهش کنم بخونن دوستان همراه با این کاری که ما توی کلاس میکنیم، ولی اون که خب حجم کمی نیست، ولی مجموعاً 500 خورده صفحه آلمانی هست و حالا هر مقدارش رسید گفت که مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، ولی هر چیز که همه شو نتونستیم خلاصه انجام بدیم کلشو لااقل ترک نکنیم، اینه که میخوام خواهش کنم دوستان همراهی کنند و اتفاقا از فرصت استفاده کنیم به این معنا که جاهایی ممکنه پیش بیاد که برای دوستان سوال و اینا پیش بیاد، تا وقتی بنده در حدی که بضاعت بنده اجازه بده من خدمتون هستم، بتونید این متن رو باش آشنا بشید و انصافا متنی که میارزه روش صرف وقت کردن. خب من قبل از اینکه وارد بخش اول در واقع کتاب یعنی مقدمه کتاب بشم، جلسه پیش مقدار من ترک کردم این ماجرای در واقع انتشار این کتاب سال 1960 1959 در واقع نسخه دستنویسش آماده شده بود و همطور که اشاره کردم در مورد اسم این کتاب هم ماجرایی که گذشت و خدمتون عرض کردم. اینجا اول این جلسه مختصری من به ساخت خود یعنی ساختار کتاب به قصدبندی های کتابی اشاره میکنم که دوستان یه دید داشته باشن که ما تا آخر کاری که داریم دنبال میکنیم چیه و بعد وارد خلاصه مباحث خود کتاب میشه و مثل کسی که خلاصه اگرم شنا بلد نباشه میگن که بهترین راش اینه که آخر کار بپره توی آب سرد، ما آخر کار همین کار رو خواهیم کرد و بپریم داخل متن. همونطور که عرض کردم متن یواش یواش توی شکل اینجوری و قابل استفاده داره پیدا میکنه، منتها ما یه کار ویرایش که آخر با یکی از دوستان داریم میکنیم، فکر کنم تا آخر مباحثی که ما اینجا داریم لااقل یه بخش از این کتاب رو فارسیش رو بتونم در اختیار دوستان قرار بدم و یه خواهشم اینه که دوستان بخونند و با مترجمی که به هیچ وجه رو دروسیم نکنن، اگه جایی به ذهنشون رسید خط کشی بکنن، خط زیرش بکشن میگه اینجا ها به نظر اون میرسه هنوز میشه تعبیر بهتری به کار برد، اینجا مثلا به نظر اون میرسه که ممکنه مثلا یه نوع تعقیدی یا یک نوع ابهامی در کلام وجود داره، بنده استقبال میکنم از این کار، نه تنها ناراحت میشم بلکه خیلی هم خوشحال میشم، کلام میندازم هوا که یک کسی زحمت داده به خودش و نگاه کرده متن رو و لطف هم کردند و به بنده منعکس کردند. تا هنوز فرصت باقیه که البته بخش اول دیگه من واقعا تحت فشارینم که دیگه بدم. خب بفرمایید که عنوان کتاب Wahrheit und Methode, Truth and Method نیست و اشاره کردیم که آدامر اولش عناوین دیگه ای مد نظرش بود دیگه نیست و ناشر زیبک گفت که آخه این عناوین چیه؟ این اصلا چی هست؟ گفت هرمنوتیک آخه زیر عنوان این کتاب اینه، خطوط اصلی یک هرمنوتیک فلسفی. هنوزم روی جلد کتاب ذیل حقیقت و روش این عنوان هست و زیبک گفت که آخه این چی هست این هرمنوتیک؟ میتونید اینقدر خب این عنوان برای اون ایام هنوز عنوان شناخته شده مثل الان نبود. 50 سال بیشتر نگذشته، ولی خب اینجوره. لااقل برای غیر اهل فن خیلی کتاب جذابی علالقاده عنوانش نمی بود. بعد به ذهنشون رسیده بود که بذارن فشتیهن اونت گشیهن، یعنی فهم بر افتاد. و خب گویان بود خیلی، اگر این نام گذاشته می شد محتوا رو خوب بهش اشاره داشت. منتها باز ناشر اشاره گفت که آقا این شبیه کتاب های بولتمنه، مثلا اخیراً کتاب بولتمن بیرون داده گلاوبن اون فشتین، ایمان و فهم، و این خیلی به این نزدیکه بر کاری که شما میکنید و فکر میکنن که تو همون مسیر در واقع الهیات پروتستانه. و خب این باعث شد که به هر حال از این عنوان هم صرف نظر کرد و بالاخره رسیدن به حقیقت و روش که عرض کردم به یه معنا بیش از اون که اشاره به محتوا داشته باشه یه خود فقط تأمل برانگیزه و الا یه خود توش تعارض هم توش هست توی این عنوان با اون چه که گادامر مطرح خواهد کرد که ما به تفصیل واردش خواهیم شد. این بحث به لحاظ خود نشر کتاب عرض کردم چاپ اول همون سال 1960 495 صفحه بود و بعد خب چند بار چاپ شد، 1965 چاپ شد همراه با یه اضافات، 1972 هم دوباره چاپ شد بازم همراه با یه اضافات، و 1975 چاپ شد که دیگه عین همون چاپ 72 بود، 1986 همراه با اضافات و تصحیحات که در پاورقی ها آمده، یعنی پاورقی هایی که خود گادامر در واقع به خودش زد. نیست عرض کردم گادامر از اون افرادی که با عمر طولانی 102 ساله خدا بده برکت تونست خلاصه نظارت کنه بر خود آثار خودش. کم پیش میاد که مثلا یک فیلسوف خودش بتونه روی انتشار آثار خودش، مخصوصا مجموع آثار خودش که دیگه واقعا کم پیش میاد، چیزایی رو انتخاب کرد برای این 10 جلد مجموع آثار و از جمله خب جلد اول شد همین حقیقت و روش و این اضافات و اینا و بخش اینا اومد تو جلد دو، اول جلد دو. پس دوستان اگر توی مجموعه آثار دارن نگاه میکنن علاوه بر جلد یک چیزایی که مربوط هنوز به کتاب حقیقت و روش در چاپهای بعد، این تو جلد دو شما پیدا میکنید. توی چاپ دوم هم تو که اصلا یه پیشگفتار داره که مفید دیدنش و یه اضافاتی. توی چاپ سوم آمده و حالا نخهنگ در واقع یک تتمه، یک مؤخره ای داره، همه مقدمه می نویسند یه مؤخره هم داره، این در شد 553 سر. یه نگاه میکنیم به فهرست کتاب فقط برای این که دید پیدا کنیم که چیکار داریم میکنیم. کتاب سه بخش و بخش اول عنوانش یه چیزی شبیه تحریر یا لایه برداری از مسئله حقیقت در تجربه هنر، اصطلاح فرایلیگونگ، اصطلاحی که هایدگر خوب به کار برده بود و گادامر این اصطلاح رو به کار می‌کشید. فرایلیگونگ تو لی بیر اگه بخواستیم انگلیسی ترجمه کنیم بشه فرایلیگونگ، یه چیزی مثل این که روش چیزایی هی پوشیده شده و ما چکار میکنیم؟ لایه برداری میکنیم، لایه برداری میکنیم، لایه برداری میکنیم تو خودمون رو برسمون بریم. و یا آزاد اون فرای همون آزاد هم هست با تحریر اتفاقا خیلی هم خیلی هم ناسازگار نیست با این که من نگردم تو ترجمه، ولی میگن تحریر محل نزاع میکنیم، شنیدید دوستان دیگه توی سنت ما، در حال لایه برداری از مسئله حقیقت اونم در تجربه هنر. خب و این بخشایی که توش هست و من فقط یه اشاره کوتاه میکنم که محتوا چیا هست. اولین مسئله در واقع فراروی و فراآوری هر دو از بعد زیبا شناختی. بحث اول که گادامر باش آغاز خواهد کرد بحث زیباشناسی، چرا توضیح خواهیم داد. که چرا از این مدار. چون در جلسه گذشته ما اشاره کردیم دعوه گادامر اینه که در واقع حقیقت رو در به دنبالش هستیم، اما حقیقتی که لزوماً از راه روش و دانش روشمند نخواهد به دست آمده باشه. بنابراین سراغ همه حوزه هایی خواهد رفت که در اونجا با حقیقت سر و کار داریم و با تجربه حقیقت سر و کار داریم، اما لزوماً با روش سر و کار نداریم. یکی از جاهایی که خب طبیعتاً برجستم هست و بخش زیادی از کتاب رو هم به خودش اختصاص خواهد داد، هنر. چند میدون دیگر هم وارد خواهد شد، اشاره خواهم کرد اواخر این جلسه، چون درآمد رو ما امروز کار یعنی توجه بیشتر بهش خواهیم داشت. خب گادامر، یه چیزی بدید من اول فهرست رو تمام کنم بعد سراغ توضیح برم. خب ذیل این فراروی از بعد زیبا شناختی شما، یکی مسئله اهمیت سنت اومانیستی برای علوم انسانی رو دارد. و جالبه در حالی که اتفاقا هایدگر با سنت اومانیستی فاصله میگیره، گادامر از این جهت درست معکوس، یعنی در واقع به سراغ سنت اومانیستی میره و چند تا مفهوم کلیدی رو در سنت اومانیسم انتخاب میکنه و روی اینا درنگ میکنه و به تحلیل اینها میپردازه. یکی در واقع واژه‌ای که در آلمانی بیلدونگ گذاشتن و مترجم انگلیسی آخرش ناچارم شده بیلدونگ بگذاره. من میفهمم چرا این مشکلی پیدا کرده. من تقریبا توی ترجمه 6 تا معنا درآوردم برای بیلدونگ که گاهی وقتا مقصودش این معناست، گاهی وقتا اون معناست، گاهی وقتا دو تا از این معنا با هم، گاهی وقتا سه تا از این معانی با هم. خیلی کار دشواری این ترجمه. و به هر حال من فقط اشاره میکنم واژه بیلدونگ که این رو به عنوان ایدئال اندیشه اومانیستی طرح کنیم، به معنای ساختن هست. خود بیلدن نیست، مثل بیلد انگلیسی، تو بیلد انگلیسی نیست، به معنای فرهنگ هست، به معنای فرهیختگی هست، به معنای تعلیم هست، به معنای تعلیم و تربیت هست، به معنای بله حالا معانی که الان به ذهنم اومد ایناست بیلدون و با اینا داره کار میکنه توی این و خواهیم دید که به این تفصیل این بحث خواهیم رسید. بعد مسئله روش رو مطرح خواهد کرد و ببخشید عذر میخوام، قبل از بس ورود به مسئله به اصطلاح مفاهیم اومانیستی اشاره به روش داره، بعد وارد مسئله در واقع این مفاهیم کلیدی میشه. تو مفاهیم کلیدی که بیلدونگ، یکی مفهوم مهم فهم مشترک که اگه شما تحولات خود این اصطلاح رو دنبال کنید، تحولات قابل ملاحظه ای سنسوس کامونیس و اولین بار نزد ارسطو طرح میشه ظاهرا و بعد تحولاتی که طی میکنه معنای سنسوس کامونیس، این رو هم از سنت اومانیسم برمیگیره. دیگه چی؟ دیگه اصطلاح اورتایلزکرافت رو یا قوه حکم رو پشت رنگ خواهد کرد و مفهوم قوه حکم رو پشت رنگ خواهد کرد. The faculty of judgment ترجمه کردند، اما خب همین جاها جزو جاهایی که ظرافت زبان یه دفعه فاصله زیاد میشه، چون از اورتایل چیزایی رو بیرون میکشه که از judgment شما لزومن بیرون نمیتونید بکشید. دیگه چی؟ دیگه مفهوم ذوق رو بیرون خواهد کشید و جلو خواهد بود و گوش بحث خواهد کرد. گشمک از شمکن تو آلمانی به معنای چشیدن، ذوق. در بخش دوم این میاد و به سراغ در واقع استتیک میره و یه کار عجیب میدونید استتیک از زمان بامگارتن این اصطلاح در واقع به عنوان یک رشته، یک شاخه، یک میدان، یک عرصه از فلسفه و مباحث فلسفی مطرح شد و اولش هم بیشتر یک حس شناسیه، یک علم الحس، و به تدریج میان در کانت مخصوصا به بعد تبدیل میشه به مباحث مربوط به زیباشناسی. اینو عرض بکنم در نقد اول وقتی اونجا حس استعلاعی رو میگه، اونجا تعبیر استتیکش درست به معنای حس هنوز نیست، ولی در نقد سوم وقتی شما میرسید در اونجا داره میره به سمت اون چیزی که ما امروزه ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به زیباشناسی. نیست، من روی زیباشناسی هم وایسادم، نه زیبایی شناسی. به تعمدم زیباشناسی دارم عرض بکنم. یه وقتی اگه رسیدیم داخل بحث عرض کنم چرا، چون پرسش از زیبا چیسته و نه لزوما از زیبایی چیست. حالا ببینیم. خب در اونجا میاد و طرح میکنه استتیک کانت رو، نیست، و مباحثی که در استتیک کانت دوستان ممکنه کم یا بیش باش آشنا باشن. باز داخل فصل که شدیم اونجا بیشتر راجبش بحث خواهیم کرد. بحث مخصوصا آموزه کانت در باب ذوق، همین گشماک هست، و در باب نبوغ یا نابغه ژنی درباره این صحبت خواهیم کرد و گادامر هم به این میپردازه و میاد و طرح میکنه یک زیباشناسی رو که بر مبنای کانت هست و بعد نقد میکنه این زیباش. در واقع تلاش گادامر اینه که ما استتیکی میخواییم که استتیک نباشد و این به نظر تعارض میرسه. داخلش خواهیم شد و میبینیم که چجوری میشه یه چیزی استتیک باشد و استتیک نباشد. استتیک کانتی نمیشه، استتیکی که تکه بر روی فاعل حکم زیباشناختی بخواد باشه نداشته باشه و لزوماً اصلا روی حکم نباشه. بنابراین به این بحث خواهد به این خواهد پرداخت و بعد راجب آلگوری در انتهای این بحث راجب در واقع کاربرد استعاره و مجاز و اعاده حیثیت از آلگوری صحبت خواهد کرد. رهابیلیتاسیون نیست، یعنی دوباره اعاده حیثیت کنیم از در واقع نوع بیان استعاری یا بیان مجازی، اعاده حیثیت کنیم. کی این حیثیت رو مخدوش کرده بود؟ نگاه فلسفه و علوم در عصر جدید به بعد با تکیه بر چی؟ با تکیه اتفاقا بر داستان روش و با تکیه بر وضوح و تمایز به عنوان معیارهای در واقع دانش یقینی. خب اگر وضوح و تمایز معیار برای دانش یقینیه، بنابراین هر آنچه که از طریق استعاره و مجاز بخواد مطرح بشه در واقع داخل در دانش حقیقی یا دانش یقینی علل قاعده نخواهد شد و اگر دست دکارت و اینا بود قطعا هر چه تعبیر مجازی و استعاری بود رو اینا تبعید میکردن از عرصه هر آنچه که میتواند دانستنی باشد و قابل اعتماد بخواد تلقی بشه. و این عروت سنت هم داره، نیست؟ میدونید من سال 76 بود یا بعد دیگه آمده بودم از آلمان، این اولین کنگره ملا صدر اینجا برگزار شد که حالا دوستان محبت کردن اون موقع آقای دکتر اوانی خیلی تماس گرفتن که توی مطلبی بده. گفتم من حالا به این فاصله اصلا مطلبی ندارم با این سرعت بتونم بدم، ولی آمدم و داستان اتفاقا کاربرد تعابیر مجازی و استعاری نزد ملا صدرا رو به عنوان موضوع انتخاب کردم و توی در واقع لمعات المشرقیه که کتاب منطق ملا صدراست تحت عنوان منطق نوین ترجمه هم شده، دوستان میتونن ببینن. اونجا مثلا وقتی میرسه میگه آقا در این رشته‌ای که ما سر و کار داریم باش جای مجاز و استعاره نیست، بله؟ ولی وقتی میریم داخل نظام در واقع منابع مهم یا کتاب های مهم ملا صدرا میبینیم کم نیست جاهایی که شما از تعابیر مجازی و استعاری استفاده میکنید. و این نه تنها خلاصه امر غیر مجازی از دیدگاه بنده نیست، بلکه هر فیلسوف مبدعیه که از نشانه هاش اتفاقا اینه که چون داره از تعاریف و حدود مفاهیم گذشته فرا میره و هنوز مفاهیم و تعاریف جدیدم جایگزین نشده، بنابراین ناچار میشه از تعابیر استعاری استفاده کنم، نه یکی دوتا الا ماشاءالله، بله، و در مورد صدرام کم نیست. بگذاریم بحث بعدی رو درباره اونتولوژی یا هستی شناسی اثر هنری داره و معنای اون به لحاظ علم تفسیر، معنا و اهمیتش بسیار بحث مهمیه. اونتولوژی اثر هنری، ما هستی اثر هنری رو چه میبینیم در واقع، و بعد وارد میشه از طریق مفهوم مهم بازی. مفهوم بازی جز تحلیل های بسیار زیبای در واقع این کتاب هست. این رو چرا میره سراغش؟ برای این که به منزله یک سرنخی باشه برای تبیین اونتولوژیک، میخوام یک بیان هستی شناسانه بکنیم از چی؟ از اثر هنری، از هنر، و بعد از این دوباره استفاده خواهیم کرد برای فهم، که ببینیم رخداد فهم یه چیزیست که شباهت‌های بالایی با همون تجربه‌ای داره که ما در هنر باش سر داریم. خب نوع زمانمندی امر استتیک بسیار بحث قشنگی حالا خواهیم دید، و بعد مثال امر تراژیک رو داریم که ما دیگه تو بحث خودمون با تفصیل بهش خواهیم پرداخت. من سعی میخوام بکنم ظرف دو جلسه مجموعاً اگر بشه این بخش رو، با اینکه بخش قابل ملاحظه ای از کتاب هست، اما بالاخره ما زمان رو با تقسیم کنیم که دوستان هم در فرصتی که تش میارن و میرن بتونه یک استفاده بیشتری از این فرصت بشه. بعد تو بخش بعدی میاد و نتایج رو که حالا از این بحث تفصیلی گرفته بود برای بحث هرمنوتیک و برای مسئله فهم این رو ازش بهره برداری میکنه، و باز بسیار نکات ظریف دیگه تو این بخش آخر ده. مجموعاً این بخش در واقع مربوط به تجربه عرصه هنر به عنوان یکی از میدانهایی که ما با حقیقت روبرو هستیم، و این حقیقت هم حقیقتی است که تحت سیطره روش نیست، اینجا به بحث خب بدیعی رو هم رفته خادامر داره و نکات ظریفی رو بهش توجه کنه. خب در بخش دوم کتاب، این بخش اول بود، بخش دوم کتاب میان و مسئله فهم رو و عوض میخوام مسئله حقیقت رو میان تأمین میدیم. حالا به چی میان تأمین میدیم؟ به فهم در علوم انسانی، و اینجاست که در واقع اون چرا که پشت سر داره گادامر، یعنی در واقع هرمنوتیک رومانتیک رو و به خصوص کاری که در زمینه تاریخ و نگاه تاریخی و بعد اصالت اندیشه اصالت تاریخ هیستوریس و هیستوریسیسم داریم، این رو مورد توجه قرار میده. کارهایی مثل کارهای درویزن و خب چهره مهم دیلتای دیگه نیست، و در واقع به نقد کار اونها و تعیین مرز خودش با اونها تلاش میکنه که در این بخش بهش بپردازه. من سریع‌تر عبور میکنم چون میخوایم بریم وارد بخش چیز بشیم. تعارضاتی رو که اندیشه اصالت تاریخی یعنی هیستوریسیسم دیلتای دوچارش میشه میاد میشماره این تعارضات رو، و باز در واقع سیری رو که طی میکنه درویزن و دیلتای طی میکنن از طرح مسئله هرمنوتیک به عنوان یک مسئله معرفت شناختی تا پایه‌گذاری یک هرمنوتیکی برای علوم انسان، ما اشاره خواهیم کردیم در ضمن جایش که جنبه های تاریخی داشته باشه. من یک کمی سنگین‌تر از اونچه که در کتاب هست بحث میکنم برای که دوستان پس زمینه های این رو داشته باشین، کمون که امروز یه اشاره من به شلهرماخر یه مقدار خواهم کرد با این که با فاصله است، ولی چون لازم داریم همین اول مجبورم یه خورده توضیح بیشتری بدم. و بعد مسئله فائق آمدن یا غلبه بر پرسش معرفت شناختی در علم پدیدارشناسی و وارد فنومنولوژی خواهد شد، فنومنولوژی گراف فون یورک و به اصطلاح فنومنولوژی هوسرل و بعد هم به طرح هایدگر در پدیدارشناسی هرمنوتیکی اشاره خواهد کرد و بازم اینجا نقطه عزیمت خودش رو داره معلوم میکنه و اینکه من الان از اینجا به بعد دارم چیکار میکنم، هم از اینجا به بعد و هم در یه جاهایی در تباین، بعضی وقتا درست در مقابله با اونچه که قبلا انجام گرفت. حتی جالبه، من یه جایی ممکنه اشاره بکنم که به نظر میزی یه جاهای مسیر گادامر با اینکه قطعا رو دوشه اندیشه هایدگری سواره، اما یه جاهایی نه فقط با فاصله حرکت میکنه. میتونیم بپرسیم یه های اینجا و اینجا و اینجا آیا درست در تقابله با برداشته های دیگر جاهایی نیست؟ تا به نظر میزی بعض جا هست، الان اشاره خواهم کرد. خب در هر حال مسیر مستقلی است که طی می‌کنه. در بخش سوم کتاب اون وقت همین خطوط بنیادین در واقع نظریه هرمنوتیک فلسفی رو که ذیل عنوان کتابم بود این رو طرح خواهد کرد و اینجا مسئله تاریخی بودن فهم رو بهش اشاره خواهد کرد، مسئله پیش فهم ها یا پیش داوری ها رو مطرح خواهد کرد به عنوان مقدمه و شرط فهم، شرط و مقدمه ای که غیر قابل صرف نظر کردن هستن. نه تنها نباید پیش داوری ها رو به کل کنار گذارد، بلکه اگر تمامی پیش داوری ها و تمامی پیش فهم ها رو شما کنار گذاشتید، هیچی دیگه برای فهمیدن در اختیار ندارید. یعنی در واقع باید شما یه طوری بندازید تا یه چیزی بگیرید، نیست؟ یه فهمی رو باید داشته باشین تا بتونین بر اساس اون یه چیزی رو دریافت کنید. اگه هیچ، ما خودمون رو خالی و ذهن خالی و ذهن خالی و ذهن کردیم، کمان که ایدئال تفسیر در دوره های گذشته شاید اینجوری بود که آقا ما خودمون رو خالی کنیم خالی کنیم خالی کنیم، با مر متن خودمون رو روبرو کنیم. بله، اگر شما خالی کردید خالی کردید خالی کردید، هیچی دیگه نفهمید. بله، یعنی لازم داریم این پیش فهم و پیش داوری رو برای این که بتونیم بعداً حرکت کنیم. مثل کسی که خلاصه پاش روی جایی باید باشه، یه ماهیگیری بالاخره پاش روی سکوی روی قایقی جایی باید باشه، حالا تور میتونه بندازه و با این تورش بتونه، اگه شما زیر پاتون خلاصه. خلاصه نقطه صفر، همونطور که جلسه پیش عرض کردم، نقطه صفر اندیشه که دکارت خیلی دنبال این بود که بتونه از صفر آغاز کنیم و ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده، ولی این اگه واقعا خواستیم به اون برسیم به نقطه صفر، یعنی هیچی فهم تعطیل میشه. خب این رو اشاره میکنه و بعد مسئله در واقع اتفاقا حجیت و اوتوریتی به اصطلاح و سنت رو دوباره طرح خواهد کرد و یکی نقاطی که به نظر میرسه فاصله با هایدگر هم میگیره درست اینه و سنت رو به عنوان چیزی که همه در واقع درش واقع هستند و از اون رو در سنت‌های مختلف واقع هستند و از اونجاست که دارن حرکت میکنند، این رو طرح میکنیم و دوباره اعاده حیثیت دوباره از حجیت و از سنت خواهد کرد و بعد هم طرح میکنه مسئله اهمیت فاصله زمانی رو برای تفسیر، برای هرمنوتیک. و این هم یه بحث جالبی است که با هم طرح خواهیم کرد و میرسونه خودش رو به یک اصطلاح بسیار مهم، اصل تأثیر و تأثر. بنده ناچار شدم هر دو کلمه رو به کار ببرم چون هر دو وجه تو کلمه ویرکونگز کشیده هست، میرسیم انشاءالله بهش. من فقط دورنما دارم ترسیم کنم. مسئله بعدی، مسئله اصلی هرمنوتیک از دیدگاه قدامه و زیدش، مسئله اطلاق یا کاربرد رو داریم و بعد جالبه رجوع میکنیم دوباره به ارسطو و بعد میبینیم که ارسطویی که به نظر میرسید که خب از یه جهاتی ما در این مبنایی که داریم حرکت میکنیم داریم با فاصله باش حرکت میکنیم، چقدر به هنگام بعضی از به اصطلاح مطالبش و چقدر روز آمده خلاصه طرح بعضی از مباحثی که داره برای بحث هرمنوتیک، بسیار کار جالبی اینجا انجام میکره و بعد یه اشاره خواهد کرد به هرمنوتیک در حقوق و میره سراغ بخش بعدی. من با سرعت میگذرم، تحلیل خواهد کرد آگاهی رو که بر تاریخ تأثیر و تأثر استواره و بعد فصل آخر در واقع کتاب رو داستان چرخه هستی شناختی هرمنوتیک، چرخه انتولوژی که در واقع هرمنوتیک رو طرح خواهد کرد، اونم به مدد بحث درباره زبان. و زبان در مقام واسطه یا میانجی و واسطه تجربه هرمنوتیک. و به بحث زبان و لوگوس در یونان، زبان و وربوم در اندیشه دوره قرون وسطا، و زبان و مفهوم یا شکلی مفهوم اشاره خواهد کرد. و در آخر هم بحث زبان به منزله افق هستی شناسی هرمنوتیکی با این بحث خودش رو جمع و جور خواهد کرد در این کتاب. این دور نمای کاری که ما داریم یه هر ریخت تو سرمون، بله، ولی نگران نباشن دوستان، سعی میکنیم قدم به قدم ببینیم چی میخواد بگه و یه چیزی بفهمیم از این نقشه، ولی اون که ممکنه به همه ظرائف و ریزه کاری های این کتاب حجیم نتونیم واقف بشیم. خب خودم درست کنم اول تا مجدد خدمت دوستان. خب میخوایم وارد این کتاب بشیم نیست و آشنا بشیم با این کتاب، این کتاب بعد درست شد سادم سوادش هم روش نماشه مکافات درست بشه. خب اگر دوستان به اول کتاب مراجعه کنید، ورق که میزنیم کتاب باز میکنیم، با چی آغاز میشه؟ با یه شعر، شعری از راینر ماریا ریلکه. من از روی همین ترجمه‌ای که همزم از کردم جا داره چکش بخوره میخونم این شعر. دوستان لطف کنید یه توجه بیشتری لطف کنید، چون من فرصت این که بتونم اینو بیارمش روی چیزی که بتونم پروژکت کنیم اینجا و نگر داریم یه خود روش وایسیم و قطع قطعش رو، یعنی توجه کنید رو ابیاتش پیدا نکردم، اینی که یه کمی دوستان توجه کنند لااقل تو حافظه هرچی مرد. مادام که آنچه خود پرتاب کرده ای دوباره دریافت بداری، سر و کارت هنوز با مهارت تو و حاصل آن ناچیز و قابل چشم پوشیست. آن هنگام که به ناگاه گیرنده گویی شد، توپی گویی که بازیگری ازلی به سوی تو پرتاب کرده، در میان تو با چرخشی به غایت استادانه، با قوسی از قوسهای پل سترگ الهی یا بنا شده از جانب خداوند، در این هنگام گیرنده بودن توانمندی گرانقدری است. آن هم نه توانمندی تو، بلکه توانمندی یک عالم. این شعر ادامه داره، یه قطعه است که انتخاب کرده گادامر، ولی واقعش اینه که خیلی خوش انتخاب بوده که هم اینجا رو انتخاب کرده و هم جمع ختم کرده، چون بقیهش که شما میخونید دیگه نه شعر به اون اوج که در اینجا تو این ابیات آمده و نه دیگه مناسب حال چندان و یعنی بحثیه که خلاصه گادامر داره دنبال میکنه. چند تا نکته درباره این شعر. اول، مادام که آنچه خود پرتاب کرده ای دوباره دریافت بداری، سر و کارت هنوز با مهارت تو و حاصل آن ناچیز و قابل چشم پوشیست. خب میتونه اشارهی باشه، این مادام مهمه، اشارهی باشه به بحثی که باز نزد دکارت داشتیم. من هم تو که عرض کردم خود عنوان کتاب حقیقت و روش ما رو به یاد چی میندازه؟ کلمه روشش یاد دکارت میندازه. این مادام هم ما رو یاد دکارت میندازه. روشی که از جانب شما طرح شده، آنچه شما پرتاب کنید دیگه نیست، آنچه خود پرتاب کرده ای دوباره دریافت بداری نیست. و میگه حاصلش ناچیز خواهد بود. حاصلش چیه؟ ایدئال دکارت این بود که به مدد روش ما به علمی، دانشی، دانستنی دست میابیم که ما رو چیکار کنه، به تعبیر خودش متخ اپوسس دولا نتور، ما رو تبدیل کنه به در واقع سرور و صاحب طبیعت، متخ و پوسسور مالک دولا نتور. متخ مثل که بگیم ماستر تو انگلیسی نیست، و مالکان چی؟ دو لا نا فیلا
میگه که خب حاصلش فوقش همینه دیگه،
اون چیزی که ایدئال دکارت از دید گادامر چیزی نیست. خب به علاوه دیگه چی جلب توجه رو میکنه از واژه ها؟ آن چرا که پرتاب کرده ای، یاد کی میافتیم؟ علل قاعده داستان پرتاب شدگی نیست، ماجرای پرتاب، ماجرای بازی، ماجرای آدم و پرتاب شدن در آدم، رونس به اصطلاح تو انگلیسی نیست و گوارفن هایتس به تعبیر های دیگه پرتاب شده دازاین، پرتاب شده از در اکسیستانس، در زندگی، و در یک موقعیت زمانی و تاریخی خاص، و از اونجاست که در واقع تور دازاین باز میشه و عالم دازاین با این شکل ادازاین مسایس و این در ولت زاین، در عالم بودن، تو بی این ده ورد. بله دازاینم تو رو جد بتون آنجا بود ترجمه نکنی. بله اتفاقا تصریح داره چیز های دیگه، تصریح داره میگه آقا دا دورت نیست، پس دازاین دورت زاین نیست. من تعجب میکنم چی تو بازم آنجا بود بله. وقتی به این صراحت جمله داریم چی یه فکر دیگه بکنیم برای این سختم از ترجمهش قبول دارم. میتونید چیه ما دیدیم میگیم هازا، بعد تفکیک میکنیم میگیم که زاش که خب اشاره است، این هاش چیه؟ این ها های تنبیه دیگه نیست، این دا همون هاست، اس ایست دا. خب وارد بحث هایدگر قرار نیست بشه، به هر حال ما را به یاد هایدگر میاندازه، تعابیر پرتاب شدگی، تعابیر بازی، شبیل و ورد یا ولت و پرتاب شدگی در اکسیستانس که نحوه وجودی خاص دازاین و دلهورهی که به واسطه این پرتاب شدگی حاصل میشه و دقدقه مبالات نیست. اینا چیزاییست که ممکنه پس این کلمه بازم توجه به مادام که باز بکنیم، هنوز جا داره. مادام که، مادام که آنچه خود پرتاب کرده ای دوباره دریافت بداری، سر کارت هنوز با مهارت تو و حاصل آن ناچیز و قابل چشم پوشیست، چرا حاصلش کمه در قیاس با چی؟ در قیاس با زمانمندی، سایتلیکایت به اصطلاح، زمانمندی این موجود، موجود متناهی و زمان مرد و تاریخ مرد. و بازم کلمه مادام، یه اصطلاحی یه تعبیر داشتیم توی تأملات اگه دوستان توجه کرده باشین، میگه که می اندیشم کوگیتو امر بدیهیه، و مادام که اون رو هی من تکرار میکنم برای من واضح و روشن و بدیهی. یعنی لحظه اگر شما از کوگیتو فاصله بگیرین، می اندیشم هستم شما قطع میشه. اینم چیز عجیبیه دیگه نیست؟ چون هستم شما روی میاندیشم سوار شده و در واقع ضمانت بقای شما و بودن شما با اندیشیدنه، به محض این که اگر این قطع بشه شما هستنتون هم قطع میشه. و جالبه میگه تعبیر مادام که داره، من دیگه وارد چیز نمیشم، اونجا تعبیرش اینه، میگه که کواندیو کوتیس امه پروبیتور، مادامی که بیان میکنم اون رو، مادامی که اون رو هی به زبان میارم این رو، مادامی که در اندیشه خودم دوباره کوگیتو رو هی حاضر میکنم، میاندیشم رو حاضر میکنم، من به نظرم میرسه که بدیهیه و بنابراین هم خود اندیشه بدیهیه و هم بودن من بدیهیه نیست. مادام که آدم یاد این تعبیر مادام که دکارت هم میندازه. البته خود این تعبیر مادام که نشون بده که این دریافت ما تابع زمان نیست، زمان منده، مشروط به زمان ده. و جالبه ما میخواستیم یه بنیانی پیدا بکنیم، یادتون هست جلسه پیش من عرض کردم بنیان تزلزل ناپذیر دیگه نیست. خب این بنیان تزلزل ناپذیر که شد می اندیشم و هستم و در واقع تو من پای گذاری شد، تزلزل ناپذیریش در واقع بند به زمانه، مادام که می اندیشم. خب اگر اینو برداریم چی میشه؟ اگر این شرط رو یه جور ما به جوری منتفی بشه اون وقت چی؟ از خیلی هم تزلزل ناپذیر نیست این بنیانی که ما خواستیم به عنوان بنیان محکم و قطعی و به هر حال زمانمندی ما عمیقاً در این حضور داره. خب آن هنگام که بناگاه، راجع به بناگاه صحبت خواهیم کرد، گیرنده گویی شدی که بازیگری ازلی. خب تو فارسی این در نمیاد، تو انگلیسی هم در نیومده، تو ترجمه این بازیگر مؤنثه در اینجا، میتشپیلرن تو آلمانی، نه میتشپیلر. اونی که داره پرتاب میکنه، گویی رو پرتاب میکنه، مؤنث. یاد چی باز میفتی؟ من فقط دوتا اشاره میکنم، دوستان بی خودشون لطف کنن دنبال کنن. در داستان اودیسه که ماجرات اودیسایس است بعد از جنگ ترویا، در این 30 سالی که آواره از این و به اون بر از این و به اون بر تا خودش برسونه دوباره به کجا، به اون جزیره که محل اقامت و پادشاهیش بوده، ایتاکا. خیلی جالبه بعد از ماجراهای بسیار که دلیلم داره چرا این بلاها سر اودیسایس میاد، به خاطر اینکه در واقع تخلف کرده از امر برخی از خدایان، بالاخره روی تخت پاره‌ای کنار آب دریا رو میندازه فلسه به یک جه خشکی، تنها، هیچ کدوم از یارانش هم دیگه نیست، و به هوش میاد. وقتی به هوش میاد یه نگاهی میکنه، اول خب همه جا غریب، بعد کنار درختی نشسته، اونجا پالاس آتنه رب نوع خلاصه دختر زئوس و رب نوعی که حکمت هم به او منصوب هست و از سر زئوس هم زاده شده، این در لباس یا در هیئت یک انسانی بر او ظاهر میشه و بعد شروع میکنه دونه دونه به این اشاره کردن که ببین اینجا رو میبینی به نظرت آشنا نمیاد، اونجا رو میبینی به نظرت آشنا نمیاد، همه جا گویی یک مهی کشیده شده و اودیسایس نمیشناسه، زادگاه خودش نمیشناسه. با گفتن این چیز از جانب پلاس آتینه تونه تونه میگه این اونجا نیست که تو بازی میکردی مثلا تو بچگی، این اونجا نیست که مثلا از اسب افتادی، این اونجا نیست که چنینه. یواش یواش این مه مثل این که تنک میشه تنک میشه و یه دفعه میفهم که ای من توی ایتاکا هست. این داستان هومر برای دوستان خیلی قابل توجهه نگاه بکنن، مثلا دوستانی که سابقه رشته فلسفه رو دارن تو دنبال کردن، مثلا آدم درست یاد نظریه چی میفته؟ نظریه یاداوری یا تذکار یا استذکار افلاطون بود. من فکر کردم که آدم، من استنباط همینطور کم بعد نگاه کردم که نه، الحمدلله اون چه که ما یافته ایم خود افلاطون مستند کرده بود، من ندیده بودم، نوشته که اصلا توی یادم نیست کدوم یکی از محاورات که این به این داستان اشاره میکنه افلاطون حتی که بنده نخونده بودم و ندیده بودم، فکر کردم شفا باور کردم اینو خودم فهمیدم، بعد دیدم نه، دیگرانی 2000 سال پیش زودتر از ما فهمیدن این مطلب رو. برای اینجوری شد و خیلی خوندنی نکات تأمل برانگیزی توی این ماجرا داره. یکی اینه، یه چیز دیگه که باز بد نیست دوستان اشاره کنه که یه خورده به اینم نزدیکتر به این بحث ما، پارمنیدس خب یک شعر تعلیمی داره، نیست که شما ترجمه بخش از اون خود فارسی هم داشته باشین، داره یه مقدمه ای داره، این مقدمه بحثی که بعدا میخواد راجب چی بکنه، راجب آلتیا یا بحث حقیقت بکنه. نیست کتاب دو بخش بوده، یکی بخش حقیقت، یکی بخش چی، باور یا دکسا، نیست در اون پارمنیدس. و بخش حقیقت رو که کوتاه‌تره ما در اختیار داریم، اون بخش که راجب دکساس چند تا بیت بیشتر نداریم دیگه، بقیش در اختیار ما نیست و ای کاش بیشتر داشتیم، چون گفته میشه که اتفاقا این بخش بزرگتر از اون بخشه و قابل تحمل که کسی که فقط به دنبال حقیقت این هم راجب دکسا برای چی داره بحث بکنه نیست. خب این مقدمه خیلی خوندنیه، میگه که من را آمدند و بردند، سوار عرابه ای کردند، توصیف میکنه عرابه رو، این چرخهای عرابه میچرخید در حالی که داغ شده بود از فرط خلاصه. بعد خود این نشون دهنده اینه که راه راه سختی بود، راه سنگلاخی بود، راه سربالایی تندی بود، تا بالاخره من رسیدیم به در آهنی، در اون در آهنی دیدم دیکه نشسته، عدالت نشسته، الهه عدالت نشسته. گفتن که نمیشه از جا عبور کنی، وایسادیم پشت این در سنگین. جوری هم توصیف میکنه این در رو که نشون میده که چقدر این سخت باز شدنش، تا اینکه از اون داخل یک الهه‌ای، اسمم نمیبره، گفت که اجازه داد که بیاد تو. و من رفتم تو و بعد شروع کرد اون به حرف زدن من، و اینایی که من دارم میگم حرفای اوه. این ماجرای اول مقدمه در واقع. در اونجا اون کسی که در واقع الفیا رو خواهد گفت، حقیقت رو، مؤنثه در اونجا باز دوباره نیست. و قابل تأمل که اینجا چرا مچپیلغن رو یا بازیگر ازلی رو به صیغه مؤنث آورده، ریلکه نیست، و به هر حال نکته قابل توجهی تو این هست. خب بعد میگه چی؟ گرفتن یک توانمندی و یک توانستن. اما این توانمندی و توانستن دست من شما نیست، جوریست که در اختیار من شما باشه. فهم یه ویژگی دیالکتیک داره، یک بودن بین توانستن و نتوانستن داره. ما در فهمیدن یک کاری رو میتوانیم، اما اینجوری نیست که اولا بدونیم از کجا این توانایی رو داریم، یک خواستگاه این توانایی، و ثانیاً چرا این توانایی رو داریم. و بعد مسلم اینه که این توانایی، توانایی ما نیست، یعنی صرفاً اونچه که به عنوان فعلی در اختیار ما از جانب ما، این نوع تلقی از فهم بسیار داره. اینو بذاریم در مقابل اون فهمی که اینسترومنتل هست، نیست، یعنی فهم به منزله ابزار، شناخت به منزله ابزار، خیلی با هم فرق. خود همینجا داره اشاره میشه در واقع به این که خواهیم دید فهم بیش از اون که چیزی باشه در اختیار ما برای سیطره پیدا کردن بر چیزها، بیش از اون یک رخدادی است که با ما صورت میگیرد و نه لزوماً به وسیله ما. اگه نباشیم صورت نمیگیره، بله، ولی معناش نیست که هر آنچه صورت میگیره به دست ما و به وسیله ما. در واقع بنیان سوبژکتیو شناخت، سوبژکتیو شناخت داره اینجا چی میشه نسبت بهش فاصله داره میگیره. مثلا نیست، توجه بکنیم یکی از فرقهای دازاین با سوژه در واقع اینه که سوژه عالم رو پدید میاره، وضع میکنه. از دکارت شروع شد وضع عالم، با فیشته رسیدیم به اوج وضع عالم، من غیر من رو داره وضع میکنه، نه من رو داره وضع میکنه. به وسیله من وضع میشه. و دازاین تا یکی از تفاوتاش اینه که با دازاین عالم پدید میاد، اما به وسیله دازاین عالم پدید نمیاد. این هم یه نکته قابل توجه. ما به عنوان خلاصه موجودی که در عالم هست و در عالم بودن، اصلا نفس در عالم بودن است، این با او هست که عالم پدید میاد، داری به وسیله اون است که پدید. خب نکته قابل توجه. خب بعد گفت که چی؟ گفت که آنگاه که آن هنگام که به ناگاه گیرنده گویی شوی که بازیگری ازلی به سوی تو پرتاب کرده، در میان تو با چرخشی به غایت استادانه میگذرم، با قوسی از قوسهای پل سترگ الهی یا بنا شده از جانب خداوند. خب اینجا تعبیر خدا چیه اینجا؟ چرا گادامر بیاد یه شعری رو انتخاب کنه که ریلکه درش تعبیر گاتلش یا گات رو داره اصلا درست، یعنی خدا رو داره؟ در حالی که اگر دقت کرده باشین هم تو مباحث گادامر و بیش از او در مباحث هایدگر از پرداختن به مفهوم خدا تقریبا میبینید که ابا شده نیست اصلا طرح بحث خدا رو. چرا هم یه وقتی میشه پرسید چرا، برمیگرده شاید به اقتضاعات زمانه. و حالی که گادامر توی مصاحبه بعدا میگه که من قائل بودم به خدا و هم هایدگر، حالا به هر حال نقل قول بله، ولی قابل توجهه که چرا هیچ وقت تماتیک نمیشه، موضوع نمیشه، و چرا اصرار دارن که حد و مرزشون رو با تئولوژی قشنگ ترسیم بکنن تا به عنوان فیلسوف اصلا در اون دوره دهه های اول سده گذشته اصلا کسی حرف اینا رو جدی بگیره، میدونید؟ و الا در عرصه بحث فلسفی چه بسا جدی گرفته نمیشه. ما یادتون بیفته چه دورانی است؟ دوران حلقه ویان، دوران خیلی چیز هست، همه اینا با هم داره اتفاق میفته دیگه، نیست جدا جدا که اتفاق نمیفته، شایدی که از دلایلش اینه. به هر حال وقتی تعبیر خدا میکنه ما چی باید بفهمیم اینجا؟ لزوما در واقع اون چه که در ذهنیت ما به عنوان پیروان ادیان ابراهیمی هست نباید اینجا از خدا ما، یعنی مفهوم خدا رو بفهمیم، شاید بیشتر به اون چه که در سنت یونان از خدا فهمیده میشد، تئوس و تئا، نیست؟ دو تا اصطلاحی است که و به خصوص یزدانی وقتی منسوب میکنیم به خدا نیست که زیاد به کار میره، بیش از خود تئوس و تئا امور یزدانی، امور الهی تعبیر میشه. اونجا ببینیم چی رو بهش میگن اینا خدا و خدایی. یک امری است که یک چیزی است که اولا موجودی است که به نظر میسه جاودانه است، البته ازلیه، ببخشین ازلی نیست ولی ابدیه، یعنی خدایان پدید می آمدند در سنت در واقع اسطوره یونان و باستان دیگه، نیست؟ زاده شده هم دیگه نیست، و شجر نامه اونها رو هزیاد میاد و توی کتاب تئوگونی داره دیگه، نیست؟ پس امریست که ازلی ازلی نیست ولی ابدیست دیگه، وقتی اومد و همیشه هست. دوم این که قاهر بر ماست، فائق بر ماست، و سومی که به نفعی مؤثر در زندگی ماست. هر چیزی این سه تا خصوصیت رو داشته باشه اونو ازش تعبیر به چی میکنن؟ تئوس و تئا. پس لزوماً با خصوصیاتی که ما به عنوان خدا در ادیان ابراهیمی میشناسیم نباید حتما مترادف دوستان بلافاصله ذهن منتقل شه به اونجا، و بعد تعجب خواهیم کرد که چرا وقت ما با چهره از خدایان در سنت یونان آشنا میشیم، با اونچه که ما بهش عادت داریم و انس داریم، همه پیروان ادیان سگانه مسیحیت و یهود و اسلام هر سه با خدای این ادیان ابراهیمی فاصله ای زیاد. خب به خصوص وصف یزدانی رو ببینید که خودش میگه. خب پس هر اونچه که اینجوره تعبیر این داریم، مثلا همونطور که باد که در اختیار من نیست اون وقت که تند میوزه و ظاهرا همیشه هم در این عالم بوده و همیشه خواهد بود، و بعدم قاهره وقتی شروع میکنه طوفان یا باد بنیان کم میوزه، من کاری در مقابلش نمیتونم انجام بدم و در زندگی من مؤثره، اونو بهش نسبت بدین باد رو مثلا به یک خدای چهره الوهی یزدانی در یونان باستان و دریارم همین جور و نمیدونم خورشیدم هلیاس هست و اون عرابه‌ای که میاد از این ور میره صبح در میاد و نمیدونم از غروب وقتی میره به منزل چیز مغرب میرسه اونجا غروب میکنه، همین جور هم مثلا جنگ هم خدا داره نیست، آرس چرا؟ اونم ظاهرا هست و خواهد بود، اونم وقتی روح جنگ حاکم میشه دیگه دیدیم تو وسط میدان روح جنگ حاکم شد، قاهر بر افراد روح جنگ نیست. و در اختیار من شما نیست، در تصرف من شما نیست، جوری که از دست با در واقع بیرونه و مؤثره در زندگی ما هست. سال هم همین جوره، اونم ارینیه براش چی؟ براش الهه در نظر گرفته میشه نیست. یا فرض کنید که عشق هم همینطور که وقتی شما رو گرفت دیگه رها نمی کنه و فائقه بر شما در زندگی شما مؤثره. هرچی اینجوری باشه تعبیر چی میشه؟ اونجا تعبیر الوهی یزدانی میشه، راجه میشه نیست. پس حواسمون باشه که اینجا وقتی میگه لزوماً سریع منتقل نکنیم، این رو به عرصه الهیات و داستان الهیات منزل بحث کنیم. اینجا ممکنه ذهن سریع بره سراغ این در حالی که مقصود به نظر میسه که این نیست. خب اون چه که با این تعبیر خدا هست همون چیزیست که در هومر شاید داریم، کریتونس، کسان چیزهایی که از دخل و تصرف ما بیرونن، کریتونن، والا هستند به این معنا که از تصرف ما بیرون هست. خب بعد گیرنده، این گیرنده کیه؟ این گیرنده ماییم، گیرنده ماییم. به همین دلیل خواهیم دید فهم رو گادامر بیش از اون که فعلی از جانب ما ببینه هم تو که از کدم رخداد تلقی میکنه، رخداد فهم رو بیشتر واقعه رخداد گشه این تلقی خواهد کرد. میرسیم بهش. وقتی گفتیم فهم در واقع ما داریم یه جوری کوشش میکنیم، یا کوشش هم نگیم، واقعی است که در طی اون در واقع همطور که ما داریم نزدیک میشیم چیزی داره در ما رخ میده، ما داریم باش تغییری میکنیم. نمیدونم کی داره کیو درک میکنه، بله تعبیر درک هم جالب دیگه نیست. دیدین اینما تولو یدرککم الموت، درک، درک به معنایی که چیزی که میاد و با شما همراه میشه، بلکه بر شما پیشی میگیره و بعدم شما رو چیکار میکنه؟ احاطه میکنه. و عجیبه جالبه، ما حالا مفاهیم که قبلا به خصوص درباره در واقع تعقل اندیشیدن و امثالیم داریم، همشون یه جور با این آمدن و دربر گرفتن و احاطه کردن و دربند کردن و اینا خیلی نزدیکن. خیلی عجیبه نیست؟ توی سنت خودمون نطقه و نطق نیست، نطق از گرفتنه نیست و از خلاص نطاقه به معنای چی؟ به معنای بند، کمربند. همین الان شما سوار هواپیمای کشورهای عربی بشین میگه که نطاقه شما رو خلاصه ببندید نطاقه ها نیست. و توی تاریخ اسلام من اولین بار اونجا برخورد کردم، به ریشه نطق توجه کردم در داستان هجرت پیغمبر، وقتی که پیغمبر و ابوبکر دارن حرکت میکنن میخوان بیان بیرون از مکه به سمت مدینه، اسماء دختر ابوبکر این برای اینکه آذوقه ببنده و خلاصه بده به پدرش و برای پیغمبر، این دستاری که به دور کمرش بود اینو باز میکنه دو قسمت میکنه و از اون به بعد این لقب پر افتخار تا آخر براش میمونه که اسماء ذاتون نتاقینه، صاحب دو کمر بنده نیست. ولی جالب که نطق با بستن نیست و اقلم اتفاقا همین جوره نیست، اقلم بازم با بستن. و این منحصر به این سنت نیست. جالبه شما توی کانسپتی که دارید کپی و کپره به معنای بستن و گرفتن نیست، دربند کردن، اسیر کردن حتی. کان کپ توم
خواهید دید که اتفاقا با این تلقی از فرد
فاصله خواهد گیره. فرد به معنای درک به معنای احاطه که از جانب شما بخواد صورت بگیره نیست، مگر اینکه جور دیگه ای بفهمیم نیست.
و هر حال کان کپ توم از چی؟ از کپره و از کپی فعلش یعنی چی؟ یعنی در بند میکنم، اسیر میکنم، کانسپت. و باز توی آلمانی باز جالبه از بگرف که جلسه پیشم از که اشاره کردم، من بازم جالب از گرایفن توی انگلیسی گراسپ نیست، و در گراسپ شما چی دارید؟ همین در واقع به چنگ آوردن.
بازم یوتر کمول مود یه شعری بودش توی اوائل چیز میکنم باید بگه که و از الملیتو انشبت از فارها، اون وقتی که مرگ میاد و ناخوناشو دراز میکنه اینجوری میخواد شما رو بگیره، الفیت کل تمیمتن لا تنفعو، تو میابی که هیچ تمیمهی هیچ هرزی دیگه به کار نمیاد، اینجوری شما رو میاد و میگیره و دربر میگیره و چنگ میاره. گرس بگرف تو آلمانی که این همه به گرایفن و بگرف و هگل بگرف، بله کانسپت، این در واقع چه؟ این از همین ادراک به معنای در واقع پیشی همراهی کردن، پیشی گرفتن، دربر گرفتن، به چنگ آوردن، یه همچین چیز است. و خواهیم دید که گادامر اتفاقا فهمی که از فهم داره با این فاصله پیدا خواهد کرد نیست. خب بعد خیلی باز جالبه، فرد در واقع یک خصوصیت معماگونه ای خواهد داشت، در حال که روش وقتی میگیم مثل این که میخواد افسون زدائی کنه در واقع از این خصوصیت معماگونه فهم. میشه فهم رو و رخداد فهم رو یه جوری رام خودمون بکنیم؟ میتونیم یه جوری فهم رو اثبات کنیم، توجیه کنیم، پایه گذاری کنیم؟ همه این تلاش هایی که با عصر جدید داره پوشش میشه که یه همچین کاری صورت بگیره. همطور که عرض کردم این تلقی عصر جدیدی است و با تلقی عهد باستان هم فاصله داره. یه اشاره میکنم باز دوستانی که اهل دنبال کردن هم نیست، ارسطو در مابعد طبیعه که آدرس رو ننوشتم این دفعه، من معمولا میگم که کجا مطلب رو پیدا کردم، این دفعه نرسیدم راستش نگاه کنم، فقط از رو حافظه میگم، در یه جایی تعبیر جالبی داره وقتی راجع به پیش سقراطیان و فیلسوفان پیشتر پیش از خودش سخن میگه، میگه که جایی که خود موضوع آنها را واداشت که چنین بیندیشن. خود موضوع چیه؟ موضوع آنها را چنین واداشت که چنین بیندیشه، این اینجوری بیندیشه، اون اینجوری بیندیشه. این خیلی چیز عجیبی نیست؟ این با نگاه سوبژکتیو، با نگاه در واقع قائم به فاعل شناسنده خیلی با هم فاصله داره نیست؟ اینجا منم که تعیین میکنم که چه چیزی، اونجا خود موضوع. و حالا اینجا خواهیم دید که از خود موضوع هم فراتر نیست، رخداده. در این رخداد ما یک مواجهه خواهیم داشت، مواجهه از باب مفاعله خواهیم داشت نیست. خب بازم این شعر امروز ما رو وقت ما رو خیلی گرفت، ولی چاره‌ای نیست، من فکر کردم سریع‌تر بتونیم عبور کنیم. توضیح های جنبی من داره اضافه میکنه به این، میگه که بناگاه گیرن آن هنگام که بناگاه قابل تحمل، تأکید بر رخداد و رخداد دفعی و ناگهانی و یک بارگی در فهم. اونجام تو داستان اودیسایس اینجور نبود که یه دفعه برش آشکار شد، بدونید اینجوری شد، عذر بخوام تعبیر اونجا اینه، اول تنک شد این چیز، این مه، و بعد اون لحظه دفعی بود بازم نیست، یه دفعه فهمید ایتاکاس زادگاه منه، موتن منه. اون تیکش مهمه، تعبیر اینجوری اول هی تنک شد، نازک شد، نازک شد، ابر کوها در اومد، درخته معلوم شد، این یکی معلوم شد و بعد یه دفعه چی بگم مثل پدیده آهان هست توی روانشناسی، دیدیم دوستان یه پدیده داریم به نام آهان، آها در واقع فنومن دیم درست اون لحظه که شما آها بگیم این اون همون لحظه به ناگاه دیدن داریم. خب در هر حال میخواد بگه که شناخت چیزی نیست که با من مقدماتی میچینم، متد و روشی رو خلاصه بنا میکنم، تورم رو پهن میکنم و یه جوری حالا منتظر میشینم و بعد انتظار زمانی که میتونم حتی پیش بینی کنم که اگه این کارا رو کردم تو این تور من حتما چیزی خواهد افتاد، اینجوری نیست. به ناگاه این اتفاق خواهد افتاد. چیزی نیست که بتونیم زمانش رو پیش بینی کنیم، چیزی نیست که بتونیم انتظار وقوع حتمی او رو ما بکشیم. روش ما رو به این ابهام میندازه که گویی ما میتونیم یه جوری بر رخداد فهم مسلط بشیم. ما داریم تمهید میچینیم، ما داریم ابزار درست میکنیم، ما داریم مقدمات میچینیم برای این که فهم حاصل بشه. اصلا فکری که پشت روش خوابیده درست اینه، میخوام یه کاری کنم که به دست من در واقع این شناخت، این فهم حاصل بشه. اینجا اشاره است به اینکه خلاصه این یک تکنه نیست، یک ابزار نیست، یک تکنیک و فن نیست. در خود همینجا شما یک تقابل میان بحث از هرمنوتیک در سنت تفسیر رو دارید و جالبه فن هم نیست، یعنی حتی تفسیر به معنای اونچه که در سنت تفسیر بود هم نیست که ما یک فنی رو، قواعدی را به کار ببریم تا خودمون رو به فهمی برسانیم، اینم نیست. قاعده یک چنین کن، قاعده دو اینجوری کن، میدونی اینجوری نیست. شما شلایرماخر رو اگه بخونید بعدا اشاره خواهیم کرد دیگه، ظاهرا امروز فقط کوتاه میتونیم به اشاره به او داشته باشیم. در شلایرماخر شما با چه جور تلقی از تفسیر روبرو هستین؟ با تلقی از تفسیر روبرو هستین که اون رو یک تخنه میبینه، یک فن میبینه، یک آرت میبینه. آرت به تعبیر نیست، هنره، فن بوده و اینم نخواهد. ما قبلا در متون مقدس با چیزی به نام تفسیر روبرو بودیم، به خصوص حالا اگه تاریخچه رو عرض کردم دوستان جلسه پیش، این کتاب اینتروداکشن رو در آمدی بر فلسفه در برهمیت که فلسفی مال گروندن رو با من تاریخچه دوستان بخونن اگه فرصت میکنن، اگه نه من الان دارم توی اینتروداکشن تو فیلوسوفیکال هرمنوتیکس نیست یا هرمنیوتیکس به انگلیسی و اثر ترجمه است، اصلش آلمانیه، ترجمه به انگلیسیه. گروندن هم که ماشاءالله 3-4 زبانه. بله ایشون من سالی که رفتم آلمان تازه فارغ التحصیل شد، ولی کتابش دکتراش 2 سال بعد تقریبا شد کتابی که همه خوندند. بعد رفت توی کارهای دانشگاهی جدی، آدم بسیار بااستعداد، کانادایی الاصل و هم فرانسه می‌نویسه هم انگلیسی می‌نویسه هم آلمانی می‌نویسه. یه چیز دیگر من نهیدم ولی خیلی تسلط زبانیش خوبه. خب در اونجا میبینیم که در تفسیر متون مقدس رو ما داریم، تفسیر ادبی رو داریم که حالا اشاره خواهیم کرد با هم ضمن بحث که اینجا دنبال میکنیم توی، و تفسیر حقوقی رو داریم که اونم بهش اشاره میکنیم توی عناوین من عرض کردم خدمت دوستان، و تفسیر در طب رو ما داشتیم نیست که شما طبیب چی کار میکنه، سیمپتوم ها یا علائم یک بیمار رو و بعد از روی علائم میگه چی، میگه که این بیماری داده، اینجا یک کار تفسیر دارید انجام میده. و ما خواهیم دید که در واقع تفسیر فلسفی یا هرمنوتیک فلسفی هیچ کدوم از اینا نیست و در واقع یک فن نیست، یک تخنه نیست. پس چیه؟ چیه رو انشاءالله بعد دنبال خواهیم کرد. اگه دوستان سوالی مثلا دارن، من میخواستم وارد شلایرماخر بشم میبینم که بحث ابتر میماند، جلسه بعد سعی میکنم جبران کنم یه خورده این حاشیه هایی که امروز اضافه من رفتم. دوستان اگه سوالی مطرح
هست،
تلاش
برای سیطره
در مهار کردن فهم رو هم کرد. بله، میخواد بگه اونی که دستتون میاد همون دیگه ناچیز دقت فهمید سیطره غیر از فهم. اصلا خود این که ما فکر کنیم که با در واقع دانستن و شناختن میخواییم فائق بیایم غلبه کنیم، خود این چیه؟ این چه موضعیه؟ میدونیم من میخوام یه جوری غلبه کنم در اون چه پیرامون خودمه. یکی از راه‌های غلبه من بشه چی؟ شناخت. اون وقت تلقیتون تلقی کاملا ابزاری و اینسترومنتل از فهمه. فهم شما به دنبال چیه؟ به دنبال غلبه است. شما رو میخواد سرور بکنه، شما رو میخواد و میخواد بگه عصر جدید درست همین میشه. ما میخواستیم دانشمون بشه دانش خدا نامحدود نامتناهی و بتونیم اشیاء رو کما هیه هیه بشناسیم به قدر طاقت البشریه هم که تعارف کردیم بعد گذاشتیم کنار. بله، و بعد چی؟ بعد دوم ارادمون هم بشه چی؟ همون دایره اراده خدا، هر آنچه که خدا میتواند بکند. ما آرزو که گفت که بر جوانان که ابلیس آرزو کنیم که بر همون میتونیم همون اراده و دایره. این دوتا چیز تکون دهنده بود در عصر جدید. جالبه، ظاهرا با تواضع بیان میشه، باطنا توش یک هیبریسه، یک سر چه میگن سرکشیه در واقع. به نحوی نیست، سوژه داره خودش میذاره جای در واقع درست به جای تئوکراسی با چی رو به جای تئوسانتریسم و با چی رو برسیم با آنتروپوسانتریسم. البته اولش تقابل نمیبینه عصر جدید بین این دوتا ها، ولی بعدا میبینیم چقدر تفاوت پیدا که خیلی هم تفاوت. اصلا احاطه پیدا نخواهید که فهم، حالا خواهیم دید چشم، فهم همیشه یک عنصری رو پیدا خواهد کرد که از دست شما همیشه میلرزه بیرون. یعنی شما همیشه یک توانستن و نتوانستن، دیالکتیک توانستن و نتوانستن اینو اشاره خواهد. اینو توی بحث هایدگر از آلفیان مطرح بود، یعنی در سایه روشن، در واقع سایه روشن حقیقت، و این باقی خواهد. ببخشید جناب آقای، این تلاش هابرماس بود. بله، و از خانم چگیمی اینجا نشستن بپرسین که چه بلایی اومد سر قضیه، خواست تبدیلش کنه دوباره به روش. رساله ایشون هم بپرسین چه بلایی اومد سر معتقد. ببخشید کدومی که از خانم بودن وقتی جناب علی
در واقع ایشون کمک میکنه که ما برگردیم و قبل از دکارت
حالا خواهیم دید که لزومن، بله خواهیم دید که لزومن به معنای اول، به معنای تعویل، به معنای بازگشت به قبل نیست، ولی افق جدیدی رو چشم ما باز میکنه. هرچند که تو این باز کردن چشم ما مدد میگیره از تمامی سنتی که پشت سرش هست، از جمله سنت عهد باستان که خب اینا هایدگر هم کرده بود توی نیست، منتها جور دیگه او دیکنستراکشن کرده بود، ایشون دیکنستراکشن نمی کنه. حالا خواهیم دید. بازم دوستانی که از سعی میکنم کتابو دنبال کنم.
چه این بحث فهم محصول
چرا عجله میخوام میکنم؟ خب اون که اون بنده هم اون رو ما دست خود هست، ولی میخوام سعی کنم که البته من سرعتمو کلن بیشتر خواهم که من تعداد جلسات رو جور تقسیم میکنم که وقت دوستان در فرصت محدودی که ما داریم بتونیم ما کتابو باش لااقل دورنمای فصل رو باش آشنا بشیم. چقدر مگه شما فرصت دارید؟ سعی میکنم خلاصه اگه بشه چشم تا اونجا که ممکن. قسمت تاریخی رو شما می‌خواستین فهم تاریخی
بحث معرفت و بحث فهم محصول
رسالت اشاره خواهیم کرد. من از جلسه بعد که ما وارد بحث هنر خواهیم شد، اتفاقا در یه جایی که تجربه دیگری از حقیقت رو پاش رو برسیم، اون وقتی باز میشه شما هم میتونید بذارید مقابل تجربه‌ای که شما در علوم دارید و بعد بگید که چه فرقی با
هم. بحث اصطلاح شناسی هم از این چیزا، از اصطلاح شناسی اشتباه در میاد. مثلا مسئله غلبه اذعان معنی غلبه این که معنی منفی گرفته نداره. خب مسئله چیرگیه، مسئله گذشته و برحال گذشته رو نشان میده تو معنی غلبه و تسلط.
نه درست غلبه است، درست. ببینید حالا من چون کارم ببخشید روی تحول مفاهیم بود و از تک چیز من رساله من روی تحول مفاهیم و مفهوم طبیعت مخصوصا بود، نیست توی آن اونجا اتفاقا ما جالبه که این ببینید با تلقی بیکن از علم یعنی اون چه که با قدرت همایندی دارد حداقل. حالا این تعبیر علم مساویست با قدرت رو نزد خود بیکن نداری، ولی تعبیرش اینه کوینسیدانس داره، نیست؟ تقارن و همایندی دارن، یعنی هر جا اینو داریم اون مساوق یکدیگرن به تعبیر ما، هر جا اینو داریم اونو داریم، هر جا اونو داریم اینو داریم. و علمی علم است که به ما چی بده؟ قدرت بده، یا قدرت پیش بینی بده یا قدرت تبیین بده. و هر دو تا اینا رو میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم برای که میخوام دنیامونو بسازیم، میخوایم بسازیم. بیکن میگه بهشتی را که خدا گفته که قال فرستادم تو را از این بعد روی زمین هبوط کردی و بعد چی از این بعد با عرق جبین و کت یمین خودت باید زندگی کنی. و بعد میگه این تشویق ماست برای این که بهشتی رو که خدا یه روزگاری ارزانی در اختیار ما همجور به رایگان در اختیار ما گذاشته بودن و قدرش رو ندونستیم، حالا بیایم خودمون به دست خودمون بساز. پس قرضم معلوم، حتی هدفم معلومه که چیکار بخواد بکنه. قرض کاملا در علوم جدید، میدونید اتفاقی که در علوم جدید نسبت به علم یا دانش نظری در عهد باستان میفته اینه، دانش نظری بود بدون غایت عملی، نیست؟ در اینجا دانشی که غایت نداشته باشه، مخصوصا غایت انسانی نداشته باشه، به چه دردی میخوره؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ نیست؟ این کلایی به چه دردی میخوره؟ از اون چیز هست، نیست؟ همین حالاش ما دوستان فلسفه ای هستیم، هر وقت مواجه میشیم با مخصوصا کسانی که تصمیم گیرندگان هستن در مراکز تصمیم گیری، اولین سوال اینه که این لات و ایلات که شما میخونین اصلا چی هست؟ بله. و دومین سوال به چه درد میخورد؟ جملات کوتاه، بله، جملات کوتاه، ولی حالا شما بیا پاسخ بده، مکافاتی دیگه نیست. گفتگاه وقت سنگی میفته تو چار که نمیشه به این زودی ها در آورد دیگه، ماجرا اینجوری. خب دیگه بفهمید. خب این دیگه اسطوره یونانه، میدونید؟ شما من اینا رو گفتم شما مراجعه کنید به اسطوره یونان، ببین در اسطوره یونان خدایان چه خصوصیتی دارن، زاده میشن، پدید میان از هم دیگه، ولی از بین نمیرن، نیست؟ و بعد چی؟ قاهرند، از دسترس من و شما بیرونند، بلکه ما در واقع در تقدیری که اونا دارن تنظیم میکنند و شکل میدن ما بالا پایین داریم میریم. و بعدم در زندگی ما مؤثرند، خدایی که در زندگی ما مؤثر نباشه که خدا نیست، میدونید؟ یعنی میخوام بگم ویژگی های تصویر یا تصور الوهیت در یونان یا یزدانی بودن در یونان باستان، و این لزوماً با اون چیزایی که ما در مورد ویژگی های زیادی که در مورد خدا در ادیان ابراهیمی داریم لزوماً با هم دیگه تصویر نمی کنیم، و گاهی وقتا به اشتباه میزنیم. خیلی ممنون از حسن.